برکت و سلامتی خداوند بر شما عزیزان. در امید شادمان، در سختی ها شکیبا و در دعا ثابت قدم باشید. آمین. در قسمت قبل متوجه شدیم قبر دانیال در شهر شوشن قدیم در ایلام واقع بود. حال به بررسی تاریخ ایلام می پردازیم. ایلام یکی از پسران سام پسر نوح بود. لذا نوح پدر بزرگ ایلام بود. بر اساس کتاب پیدایش باب 10 آیه 22 ابراهیم برادرزاده خود لوط را از دست ملک ایلام که او را به اسارت درآورده بود رهایی داد. کتاب پیدایش باب 14 پادشاه آشور برخی از مهاجرنشینان ایلامی را در جای یهودیان متعلق به 10 قبیله شمالی که سر به شورش گذارده بودند اسکان داد و این یهودیان را به اسارت برد. خدا ایلام را احتمالاً توسط بابلی ها به رهبری نبوکدنصر مورد داوری قرار داد. مادها به کمک ایلامیان امپراتوری بابل را در هم شکستند. بر اساس کتاب اشعیا باب 21 آیات 2 تا 10 در کتاب اشعیا باب 11 نبوتی در مورد احیای اسرائیل آمده است. آیه 10 می‌فرماید که ریشه یسوع یعنی عیسی مسیحا همچون علمی برای تمامی قوم‌ها و امت‌ها برپا خواهد شد و ایشان او را خواهند طلبید. آیه 11 می‌فرماید در آن روز واقع خواهد گشت که خداوند بار دیگر دست خود را دراز کند تا بقیه قوم خیش را که از آشور، مصر، حبشه، ایلام و حمات و از جزیره‌های دریا باقی مانده باشند باز آورد. سپس در آیه 12 درباره گرد آمدن تبعیدیان اسرائیل سخن به میان آمده است. آن عده از مسیحیان که معتقدند مسیح به هنگام بازگشتش به زمین به مدت 1000 سال سلطنت خواهد کرد، در این باورند که این بخش به یهودیانی اشاره دارد که در میان ملت‌های مختلف پراکندن و در چندین دهه اخیر و نیز اکنون به اسرائیل باز می‌گردند. آیا توجه کردید به اینکه یکی از سرزمین‌هایی که خدا بازماندگان را از آنجا باز خواهد گرداند ایلام است؟ نبوت دیگری هست در مورد ایلام در کتاب ارمیا باب 49. در آیه 35 خداوند می‌فرماید اینک من کمان ایلام را خواهم شکست. ایلامیان به عنوان کماندار بسیار شهرت داشتند. در ترجمه قدیمی فارسی آیات 38 و 39 چنین می‌فرماید خداوند می‌گوید در ایام آخر اسیران ایلام را باز خواهم آورد. این مشابه است با ترجمه انگلیسی کینگ جیمز. در ترجمه تفسیری در آیات 38 و 39 چنین آمده ولی در آینده ایلام را دوباره کامیاب خواهم ساخت. بقیه این بخش درباره مجازات الهی بر ایلام و پراکنده شدن اسیران آن در میان ملت‌های مختلف در اثر خشم خدا سخن می‌گوید. آیا این بخش به وقایع تاریخی گذشته اشاره می‌کند یا به وقایعی که باید در آینده رخ دهد؟ به طور کلی چنین تفسیر می‌شود که این وقایع قبلاً رخ دادند. امپراتوری های ایلام و بابل به دست ماد و پارس ها به رهبری کوروش مغلوب شدند. کوروش پادشاه ایلام را برکنار ساخت و تخت خود را در ایلام برپا داشت. بدین سان ایلام تبدیل به کشوری تابع کوروش گردید و این نشان می دهد که این نبوت قبلا تحقق یافته است. عبارت در ایام آخر در ارتباط با کامیابی ایلام به کار رفته نه بازگشت مردم به آن. همانطور که قبلا ذکر شد ایلام زمانی منطقه کشاورزی حاصلخیزی بود. امروزه منطقه ایست لم یزرع. اما در ایام آخر تبدیل به سرزمینی کامیاب خواهد گشت با یک کشاورزی پر رونق. به یاد دارم که وقتی در ایران بودم در دهه 1970 با یک متخصص کشاورزی صحبت می کردم که آن منطقه را مورد بررسی قرار داده بود. می گفت که با آبیاری مناسب این منطقه می تواند تبدیل شود به یکی از بزرگترین مراکز تولید محصولات کشاورزی در جهان. این باید در ایام آخر برای کامیابی ایلام اتفاق بیفتد. تفسیری دیگر بر این تأکید دارد که منظور از ایام آخر در این نبوت زمانهایی است که هنوز فرا نرسیده است. بعضی از ایمانداران ایرانی شاهد این بودند که خدا چگونه در این ایام آخر در میان ایرانیان کار کرده است. در سال 1977 فقط حدود 250 نفر مسیحی ایرانی از زمینه اسلامی در ایران وجود داشت. در سال 2000 این رقم به گونه‌ای چشمگیر به 27500 نفر رسیده بود. برای ایشان این تحقق نبوت ایام آخر است که اسیران ایلام را باز می‌آورد. با توجه به اینکه ایلام بخشی از ایران امروز است، برخی از ایرانیان می‌گویند که آیه‌های 35 و 36 به انقلاب اسلامی سال 1978 اشاره دارد. در نتیجه بسیاری از ایرانیان ترک وطن گفتند و در سراسر جهان پراکنده شدند. در سال 1999 حدود 53500 نفر ایرانی در استرالیا، 110000 نفر در آلمان، 80000 نفر در انگلستان، 120000 نفر در کانادا، 1380000 نفر در ایالات متحده، 250000 نفر در عراق، 100000 نفر در کویت، 140000 نفر در پاکستان، 800000 نفر در ترکیه و 350000 نفر در ایالات خلیج و برخی دیگر در سایر کشورها به سر می بردن. یهوه سبایوت چنین می گوید: اینک من کمان ایلام و مایه قوت ایشان را خواهم شکست و چهار باد را از چهار سمت آسمان بر ایلام خواهم وزانید و ایشان را به سوی همه این بادها پراکنده خواهم ساخت، به حدی که هیچ امتی نباشد که پراکندگان ایلام نزد آنها نیایند و اهل ایلام را به حضور دشمنان ایشان و به حضور آنانی که قصد جان ایشان دارند مشوش خواهم ساخت. و خداوند می گوید که بر ایشان بلا یعنی خشم خیش را وارد خواهم آورد و شمشیر را در عقب ایشان خواهم فرستاد تا ایشان را بالکل هلاک سازم. و خداوند می گوید من کرسی خود را در ایلام برپا خواهم نمود و پادشاه و سران را از آنجا نابود خواهم ساخت. لیکن خداوند میگوید در ایام آخر اسیران ایلام را باز خواهم آورد. بر اساس کتاب ارمیا باب 49 آیات 35 تا 39 این تفسیر میگوید که آیه 38 زمانی جامعه عمل پوشید که شاهنشاهی 2500 ساله محمد رضا پهلوی در سال 1979 به پایان رسید. ایمانداران ایرانی این امید را دارند که داوری خدا بر ایران کاملا خاتمه بیابد و طبق آیه 39 اسارت ایلام در ایام آخر مورد تفقد قرار گیرد. در آن زمان بسیاری از ایمانداران ایرانی به وطن خود ایران باز خواهند گشت. چندین مؤسسه مسیحی ایرانی کتاب ارمیا باب 49 آیه 39 را بر روی سربرگ‌های خود دارند. برای آنان این نبوت هنوز جامعه عمل نپوشیده است. در نظر آنان در کتاب تثنیه باب 30 آیات 1 تا 10 نه فقط درباره بازگشت یهودیان به اسرائیل است، بلکه به بازگشت ایرانیان به مملکت خود نیز اشاره دارد. برخی دیگر از ایرانیان به هر دو این تفسیرها عقیده دارند. بله، ایلام مجازات شد و سلطنتی جدید توسط کوروش بر جای آن استقرار یافت. اما اینان معتقدند که این بخش دارای تحققی دوگانه است. آن هم به تاریخ گذشته اشاره دارد و هم به کار خدا در میان ایرانیان در آینده. ایشان عقیده خود را استوار می سازند بر سایر بخش های کتاب مقدس که در آنها نبوتی در مورد اسرائیل برای روزهای آخر هم قبلا تحقق یافته است و هم داروی تحققی در آینده می باشد. فصل دهم، اثرات گسترده پنتیکاست. اکثر مسیحیان با گسترش بشارت انجیل در دنیای غرب آشنایی دارند. کتاب اعمال رسولان شرح می‌دهد که چگونه پولس رسول انجیل خداوند ما به کرت، ترکیه و روم رساند. در طول قرون و اعصار مسیحیت در سراسر اروپا و بعدها در آمریکا اشاعه یافت. امروزه ما بیشتر به مردمانی فکر می‌کنیم که در داخل پنجره 10-40 زندگی می‌کنند. منظور از این پنجره منطقه است از جهان که شامل شمال آفریقا، خاورمیانه و آسیای شرقی می‌گردد. اما در قرون اولیه کلیسا انجیل اشاعه‌ای گسترده‌ای در مصر و شمال آفریقا داشت. همچنین به سوی شرق در سراسر خاورمیانه، ایران و حتی در بخش‌هایی از آسیا تا به چین گسترش یافته بود. فراموش نکنید که خدا جهان را بسیار محبت نمود. اکنون نگاهی خواهیم افکن به اینکه خدا چگونه در میان ملت ایران کار کرد تا خبر خوشش را گسترش دهد. ما درباره مجوسیان بحث کردیم که در فصل دوم انجیل متا به ایشان اشاره شده است. ایشان از مشرق آمده بودند تا مسیح را پرستش کنند. حال ببینیم که دیگر چه کسانی برای پرستش از مشرق زمین آمدند. چرا یهودیان ایران در اورشلیم حضور داشتند؟ کتاب مقدس می‌فرماید که روح القدس بر ایمانداران نازل شد. در کتاب اعمال باب 2:5 می‌خوانیم که یهودیان خدا ترس از میان تمامی ملل به اورشلیم آمده بودند و مردم دیندار یهود از هر طایفه زیر فلک در اورشلیم منزل می‌داشتند. چرا یهودیان از نقاط مختلف جهان در روز پنتیکاست در اورشلیم به سر می‌بردند؟ در کتاب تثنیه باب 16:16 خدا حکم کرده بود که تمامی مردان یهودی برای اعیاد مذهبی به اورشلیم بروند. یکی از این اعیاد عید هفته ها یا عید نوبر محصول بود که طی آن 50 روز پس از عید نان فطیر نوبر غلات به خداوند تقدیم می شد. در عهد جدید این عید پنتیکاست نامیده شده که کلمه ایست یونانی به معنی 50. ایشان میبایست برای عید فصح و عید خیمه ها به اورشلیم بروند. مطابق کتاب اعمال باب 2:6-9 توجه کنید به اینکه شاگردان عیسی به چه زبانهایی سخن گفتند. چون این صدا برخاست جماعتی گرد آمده غرق شگفتی شدند. زیرا هر یک از ایشان می شنید که آنان به زبان خودش سخن می گویند. پس حیران و بهت زده گفتند مگر اینها که سخن می گویند جملگی اهل جلیل نیستند؟ پس چگونه هر یک می شنویم که به زبان زادگاه ما سخن می گویند؟ پارت‌ها، مات‌ها و ایلامیان، مردمان بین النهرین و یهودیه و کاپادوکیه و پونتوس و آسیا. ایلامیان و پارتیان و مادیان از نسل اشخاصی بودند نظیر ازرا، استر، دانیال و نهمیا و نیز احتمالاً ایرانیانی که در دوره استر به یهودیت گرویده بودند. ایشان برای عید پنتیکاست به اورشلیم آمده بودند. سه گروه زبانی نخست در کتاب اعمال باب 2:9 منشأ ایرانی دارند. پارتیان از پارت می آمدند که واقع در شمال شرقی ایران امروزی بود. مادها از مرکز ایران بودند و ایلامیان از جنوب غربی ایران بودند. همان جایی که پایتخت باستانی شوشن واقع بود. از کتاب اعمال باب 2:41 پی می بریم که در روز پنتیکاست 3000 نفر عیسی مسیح را به عنوان مسیحای موعود و پسر خدا و نجات دهنده خود پذیرفتند. ایشان نجات یافتند و تعمید گرفتند. پس ایشان کلام او را پذیرفته تعمید گرفتند و در همان روز تخمیناً 3000 نفر به دیشان پیوستند. به دور از واقع بینی نیست که تصور کنیم برخی از اینان یهودیان مقیم ایران بودند و اینک در مقام مسیحیان تعمید یافته به ایران باز می گشتند. اینک عزیزان به حضور خدای پدر می رویم و دعا می کنیم. پدر جان، جلال و عظمت شایسته توست و ما در مقابل تو کوچکانی بیش نیستیم. شگفتی های تو همه را به حیرت در می آورد. می طلبیم که همواره تو را پیش روی خود ببینیم و دست تو بر ما باشد. در نام عیسی، آمین. به خدای بزرگ می سپارمتون. خدا نگهدار.